بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد یه آقای هم عقیده ماست، یعنی مؤاخذه مقدر میدونه، با جمیع الاثاریا مخالفه. بعد استدلالی که میخواد بکنه اینه، میگه اگر جمیع الاثار مقدر باشه لازم میاد همه، یعنی اگر بگیم رفعن امتی الخطا ان نسیان، تمام آثار نسیان و خطا رو ببره. اگر اینو ما بخوایم بگیم، این منافات داره با این که بعضی از چیزا خطایش هم یک آثاری داره، یعنی اگر کسی قتل خطایی کرد حتما باید دیه بده، اگر ترک جزئی کرد در نماز حتما باید سجده سهو بکنه. خب اگر شما جمیع الاثار مقدر کنی، بگین تمام آثار خطا، تمام آثار نسیان برداشته شده، پس معناش اینه اگر کسی قتل خطایی کرد نباید دیه بده، اگر ترک جزئی کرد نباید سجده سهو بکنه، و حالا اون که حتما اگر قتل خطایی شد باید دیه بده، حتما اگه ترک جزء کرد حتما باید سجده سهو بکنه. این دلیل است بر این که جمیع الاثار مقدر نیست. این اون آقا گفت. شیخ میفرماد این آقا معنای روایت متوجه نشده، اصلا حدیث رفع این آثار رو نمیگیره، یعنی حدیث رفع که میگه رفعن امتی الخطا، اینجور آثاری که مترتبه بر خطاست اصلا شامل نمیشه، چون مستلزم تناقضه. یه روایت بیاد بگه اگه قتل خطایی کردی باید دیه بدی، بعد حدیث رفع بیاد بگه نه اگه قتل خطایی کردی نباید دیه بدی، این مستلزم تناقضه. نتیجتا ما نمیتوانیم حدیث رفع اصلا شامل این بگیریم. او خیال میکرد حدیث رفع اینجور آثاری هم که مترتبه بر خود خطاست بر میداره، اینجور خیال میکرد، لذا میگفت تخصیص لازم میاد. ولی ایشون میگه اصلا نمیگیره، که ما اسمشو گذاشتیم آثار به شرط شی، حالا میتونید اسمش هم عوض بکنید، آثار به شرط خطا. آثار به شرط خطا رو بر نمیداره. آثار به شرط خطا کدوم؟ اون دیه، دیه اثر قتل خطاییه، اون اثری که به شرط خطا ثابت شده حدیث رفع نمیاد بگه او رو بر میداره تا شما بگی تناقض لازم میاد. پس آثار به شرط خطا رو که نمیگیره، آثار به شرط لای از خطا رو هم نمیگیره، نه آثار به شرط خطا نه آثار به شرط لای از خطا که ما اسمشو گذاشتیم بس اثر به شرط لا، اینم بر نمیداره. این تعبیر من کردم برای اینکه ایشون من تعمده رو معنا کرد به عدم خطا، و الا اگر این کارو نمیکرد ما اینجور میگفتیم اثر به شرط عمدم بر نمیداره. من تعمد الافطار فعلیه الکفاره، الان کفاره رفته رو شرط چی؟ عمد، یعنی افطار به شرط عمد حکمش کفاره. خب معناش چیه؟ یعنی اگر افطار به شرط خطا بود اونجا دیگه کفاره نداره. حدیث رفع این رو هم نمیگیره، چون مستلزم لغویته، مستلزم تحصیل حاصله، چون خود این که میگه من تعمد الافطار، ببینی کفاره رفته رو عمد، من تعمد الافطار فعلیه الکذا، یعنی کفاره موضوعش تعمده. خب اگر کسی این افطار رو سهوًا کرد، خب این دیگه موضوع نی. بعضی رفقا میگفتن چه مانعی داره حدیث رفع هم تاکید بکنه، آخه موضوعی نمیمانه، یه قدی عنایت بکنی، من تعمد الافطار فرد کفاره بده. خب معناش چیه؟ اگر یه کسی از روی عمد افطار نکرد، خطاً افطار کرد، خب این دیگه موضوع نداره، چون موضوع کفاره تعمد بوده. اگر کسی خطاً باشه تعمدی نی، وقتی موضوع نبود نوبت نمیرسه به حدیث را. من چون گفتم حالا امروز که تحصیل حاصل هم اضافه کردیم، غرض یا گفتیم اینجا چیه؟ لازم میاد لغویت. سلام علیکم. اگر حدیث را بخواد اینجا رو بگیره، لغویت لازم میاد، تحصیل حاصل لازم میاد. بعد رفقا بعد درس گفتن نه، چه مانعی داره که خود این دلیل بگه خلاصه افطار خطایی کفاره نداره، حدیث رفع هم بگه، فقط یه عنایت بکنین نوبت نمیرسه. این میگه من تعمد الافطار کفاره بده. اگر خطا ان افطار کرد موضوع منتفیه. وقتی موضوع منتفی باشه حکمی نیست دیگه، تا اینکه حدیث رفت بیاد این حکمو برداره. قرار این اشکال رفقا میکردن، خیال میکردن حدیث رفت ان بیاد برداره، عیبی نداره. این که ما گفتیم مستلزم لغویته یا تحصیل حاصله، نوبت نمیرسه به او. چرا؟ چون وجوب کفاره رفت و عمد. خب اگه عمد نباشه موضوعی نی، وقتی موضوعی نباشه حکمی نی، نوبت نمیرسه به اینکه حدیث رفت بیاد وجوب کفاره رو برداره. خود همین دلیل که میگه اگه عمدن افطار کردی کفاره داره، خود همین این میگه اگر خطا بود کفاره نداره. پس حدیث رفت نه آثار به شرط خطا رو میگیره و نه آثار به شرط عمد رو میگیره. پس چه آثاری رو میگیره؟ آثار لا به شرط از این عناوین. این حدیث رفع آقا بهش میگن عناوین ثانویه. الان زنا به عنوان الاولی چه حکمی داره؟ تازیانه. سرقت به عنوان اولی یعنی سرقت حرفه‌ای چه حکمی داره؟ قطع شدن دست. همون سرقت اگر به یکی از این عناوین شد، یعنی به عنوان ثانوی نفر رفت سرقت کرد، نه به عنوان حرفه و دزدی، یعنی به عنوان اضطرار مضطر شد، اون حکم قطع اصابه‌ای که مال سرقت به عنوان اولی بود، همون سرقت اگر به یکی از این عناوین محقق شد اونجا بر میداره. که خلاصه کار حدیث رفت برداشتن آثار لا به شرط از این عناوینه. اما آثار به شرط خطا، آثار به شرط عمد، اینا رو اسمش عوض کردیم. ما به جای به شرط شی میگیم به شرط خطا، به جای به شرط لا میگیم به شرط عمد. حدیث رفت آثار به شرط خطا رو بر نمیداره، مستلزم تناقضه. حدیث رفت آثار به شرط عمد و بر نمی داره. چرا؟ برای اینکه اگه عمد منتفی شد، خطا ان یک کسی افطار کرد، اینجا موضوع نی. تا اینکه بیان بگیم حدیث رفت بر می داره، خود همین بر می داره. یعنی همینی که میگه من تعمد الافطار باید کفاره بده، خود همین میگه اگر خطا ان کسی افطار کرد نباید کفاره بده. فتلخص من ذلک این که حدیث رفت آثار به شرط خطا و نسیان رو نمیگیره. اون آقا خیال میکرد میگیره، میگفت تناقض لازم میاد. میگیم نه خیر، اصلا نمیگیره. او خیال میکرد میگیره و تخصیص لازم میاد، ولی ما میگیم اصلا شامل نمیشه، چون مستلزم تناقضه. آثار به شرط عمدم نمیگیره، برای اینکه خود همین میگه اگر عمدی نبود، ان خطا ان بود، کفاره نداره. دیگه نوبت نمیرسه که حدیث رفع بیاد بگه چون خطاییه کفاره نداره. خب یه چیزی دیگر هم اضافه کردیم، گفتیم این حدیث شریف آثار شرعی رو بر میداره، آثار عقلی رو بر نمیداره، آثار عادی رو بر نمیداره و همچنین شرعی مترتبه بر اینا رو هم بر نمیداره. مثال عقلیش اون رو زدیم. الان که میدونید خم اثر عادیش سکر دیگه، حدیث رفت چیزایی رو میتونه برداره که وضعش به دست شارعه باشه، یعنی آثاری که وضعش به دست شارعه، حدیث رفت میاد میتونه رفت کنه. اثر عادی که دست شارعه نی. خب هر کسی خمر بخوره، چه از روی معصیت چه از روی خطا و نسیان، این سوچ میاد. خب حالا یه نفر نسیانن خطاان یه مشروبی خورده، حدیث رفت بگه من برداشتم آثارشو، یعنی سوچ رو، میگیم برداشتنی نی. حدیث رفت آثار عادی رو نمیتونه برداره. چرا؟ چون سوک وضعش به دست شارعی تا اندل خطا و نسیان بیاد رفعش بکنه. اثر عادیه، این مثال رو زدیم. و اما مثال اثر عقلی، آثار عقلی رو هم بر نمیداره. یه نفر الان در اثناء نماز خطا یه دفعه پشت به قبله کرد، مستقبل بود شد مستدبر، خطا انم این کارو کرد. خب حدیث رفت نمیادی و حکمش چیه؟ مستدبه بعد نمازش قضا بکنه، یعنی اعاده بکنه. حالا اینجا حدیث رفت نمیاد بگه چون که این استدبار خطا ان بوده ما برداشتیم، نه اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اینجا اثر عقلیه. اثر عقلی کدومه؟ ترک احد و زدین عند فعل زد آخر. اینو عقل میگه. اگر کسی مرتکب یک زدی شد، زد کدومه؟ استدبار. این لازمش ترک استقباله، لازمه عقلیه. یعنی الان ترک استقبال شده، این ترک استقبال عند زد دیگره. یعنی چون اون زد استدبار محقق شده، استقبال ترک شده. اینجا حدیث رفع نمیاد بگه حالا که این استدبار نسیانی بوده من حکمشو برداشتم. نه، شما بعد این نماز اعاده بکنی. اثر نمیدونم روشن شد یا نه. اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی ترک احد و زدین به فعل زد آخر. الان شما یه زدی رو انجام دادین، استدبار. عقل میگه چی؟ میگه حالا که این زد رو انجام دادی اون زد ترک شده، پس ترک استقبال اثر عقلیه و حدیث رفع اثر عقلی رو بر نمیداره. یعنی حدیث رفع نمیاد بگه آقایی که ترک استقبال کردی باید بلند شی، نه نمیخواد نمازت اعاده بکنی. حدیث رفع چنین چیزی نمیگه. چرا؟ برای این که این ترک استقبال اثر عقلیه و اثر عقلی مشمول حدیث رفع نمیشه. اینم مثال عقلیش تا بخونیم شرعیشو. مراد آثار مجهوله است که قابل رفعه، یعنی اونایی که وضعش به دست شارعه، اونا اگر نسیانن محقق شد شارع بر میداره. اما ما یعنی آثار، اما آثاری که به جعل شارع نیست. چه آثاریه که به دستور شارع نیست؟ آثار عقلیه و عادیه. فلا تدل روایه علی رفعها. شارع نمیاد بگه این خمر چون نسیانن خورده شده من اثر عادیش که سکره برداشتم. نه، سکر هست چون وضع سکر به دست شارع نی که نسیانن بیاد رفعش بکنه. یا اون ترک استقبال، الان که شما پشت به قبله کردی ترک استقبال کردی، عقل بیاد شارع بیاد بگه نه خیر، این ترک استقبال شما چون که نسیانی بوده من برداشتم، نمیخواد عاده بکنی، اینا رو نمیگیره. چرا؟ ترک استقبال به حکم عقله. عقل میگه اگر کسی احد و ضدین رو انجام بده لازمش اینه که ضد آخر ترک میشه. پس ترک استقبال این اثر عقلیه و اثر عقلی با حدیث رفع برداشته نمیشه. پس اثر عقلی برداشته نمیشه، اثر عادی هم برداشته نمیشه، آثار شرعی مترتبه بر اینام برداشته نمیشه. بعد یه مثال هم بزنیم برای اثر شرعی که مترتبه بر اینهاست. ببینید آقا، یه نفر در رکعت اول رکوع رو ترک میکنه، نسیانه، در رکعت دوم یادش میفته که من در رکعت اول توتون رو ترک کردم. خب اینجا عقل چی میگه؟ عقل میگه معتی و به برخلاف مأمور و به. مأمور و به نماز با رکوع بوده، شما نماز بی رکوع آوردید. عقل چه حکمی میکنه؟ مأمور و به چی بوده؟ نماز با رکوع. من نسیانن نماز بی رکوع آوردم. عقل میگه اینجا چی؟ معتی و به، یعنی این نماز بی رکوع مخالف است با اون نماز مأمور و به. حالا که مخالف، یجب الاعاده. میبینید یجب الاعاده حکم شرعیه اما مترتب بر امر عقلیه. یعنی چون که عقل گفته این معتی و به برخلاف مأمور و به، شارع میگه یجب الاعاده. حالا بیاد بگه نه خیر، من برداشتم وجوب اعاده رو، حدیث رفع نمیتونه برداره، این آدم باید نمازش اعاده بکنه. حدیث رفع نمیتونه بگه چون که این ترک رکوعش خطا ان بوده من وجوب اعاده رو برداشتم. چنین کاری نمیتونه بکنه، ولو وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی اثر شرعیه مترتب. خلاصه چی رو برمیداره؟ اثر شرعی بیواسطه. حدیث رفع کارش اینه، اثر شرعی بیواسطه. مثل همون قطع اعصابه، اون قطع اعصابه اثر شرعی بیواسطه است. اگر سرقت از روی اعتراض انجام شد، اون اون اثر شرعی یعنی وجوب قطع اعصابه، اون اثر شرعی بی واسطه این اضطرار، اون اثر شرعی برداشته میشه. اما عقلی لا، اما عادی لا، اما شرعی مترتبه بر عقل اونم لا.
این عقل هم میخوام بذاری اینها درست برن، عقل اینجا راه نقرد، باید راه داشته باشه برداشته میشه. اون عقلی باید درست میشه.
عقل نمیفهمه که این معطی رو ببر خلاف مأمور رو بهش.
عقل راه داشته
اصلا دیگه چی آقا معلوم میشه عقل یه خود لنگه. عقل پس معلومه لنگه. عنایت آقا نذارید من تون بشم وقتی چیزایی میگم ما رو به بی‌تقوایی وادار نکنید. خلاصه من هم مراقبم که آداب و مؤدب حرف بزنم، ولی شما خلاصه ما رو بی ادب بار آوردی. علی کل حال عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد پس آثار عقلی برداشته نمیشه با حدیث راه، آثار عادی هم برداشته میشه، آثار شرعیه مجعوله، آثار مجعوله شرعیه هم که مترتب بر آثار عقلی عادیه اونم نمیتونه برداره. به حدیث رفت چی رو برمیداره؟ آثار شرعیه لا به شرط از اینا بیواسطه، مثل همون قطع اعصابه. یعنی اگر سرقت کسی از روی اضطرار بود اثر شرعیش چیه؟ اگر از روی اضطرار نبود اثر شرعی ایش قطع اعصابه بود. حالا که از روی اضطرار واقع شده اون حکم شرعی اثر شرعی بیواسطه برداشته شده. عقلی ها رو بر نمی داره، عادی ها رو بر نمی داره، شرعی های مترتبه بر عقلی رو هم بر نمی داره. ثم المراد، این المراد ها قلتوس، یه انقلت باید در تقدیر بگیریم، بعد این المراد قلتو و جواب اون اشکاله. عنایت بکنی اشکال اینه، یه آقای اومده میگه آقا در ما لا یعلمون، در مورد جاهل که نمیدانه توتون حرامه یا نه، شما میگید ما رفعه. آخه یکی از فقرات این بود دیگه، رفعه ما لا یعلمون، یعنی از جاهل ما برداشتیم. خب جاهل که هنون نمیدونه توتون حرامه یا نه، چی رو برداشتیم؟ عنایت کردیم. آخه رفع چیه؟ رفع منع از بقائه. یه رفع ما داریم، یه دفع داریم. دفع منع از وجوده، رفع منع از بقائه. مثال بزنیم، الان وزارت بهداری یه دفعه متوجه میشه که از مرزا داره یه میکروبی وارد مرز ایران میشه، چیکار میکنه؟ دود یه اکیپ پزشکی میفرستن دم مرز، نطفه رو خفه میکنن همونجا. خب اسمش چیه؟ دفعه منع از وجود. اصلا نذاش میکروبی وجود پیدا بکنه تو ایران، به این میگن دفع. پس دفع تعریفش چیه؟ منع از وجود، اصلا نمیذاره میکروبی وجود پیدا بکنه. اما یه وقت متوجه میشه میکروب وارد ایران شده، حالا چیکار میکنن؟ بعد واکسن بزنن، بیان بردارن. این رفته منع از بقا، یعنی آمد دیگه، الان میکروب وارد ایران شد، حالا بعد فکری بکنید که این میکروب رو ریشه کن کنید. اگر اون کار اولی رو میکرد بهش میگفتن دفع، اما حالا که آمده تو ایران و میخواد کار دوم انجام بده، واکسن بزنه به مردم که این میکروب رو برداره، به این میگن رفع. پس تعریف رفع چیه؟ منع از بقا. تعریف دفع چیه؟ منع از وجود. اینو داشته باشین. این آقا با توجه به این مطلب میخواد انقلت مقدر، میخواد یه اشکال بکنه، میگه شما میگید برداشته شد از جاهه. خب ما نمیدونیم که توتون حرامه، اینا چی رو برداشته شد؟ بله راجع به جاهل، مثلا اگر بگید خمر رو ما حرمتش رو برداشتیم، خوبه؟ حرمت خمر ثابت شده، ما از جاهل برداشتیم، اون خوبه. ولی نسبت به مشتبه الحرمه که اصلا نمیدونیم توتون حرامه یا نه، شما میگی ما برداشتیم. برداشتن اینجا صدق نمی کنه. نمیدونم اشکال معلوم شد یا نه. اشکال معلوم نباشه جوابم معلوم نمیشه. اشکال چیه؟ یه آقای اومده میگه شما میگی ما از ناسی و خاطی و جاهل برداشتیم حرمت را. خب نسبت به خمر خوبه، بگیم ما خمری که حرمتش ثابت شده از ناسی و خاطی و جاهل برداشتیم، من از بقا. اما نسبت به مالای علمو رفت شد نمی کنه. ما برداشتیم حرمت چیزی را که نمیدانی. خب چیزی را که نمیدانی این رفت شد نمی کنه. پس نتیجتا این سه جمله رفعن امتی ان مالای علمو، ما برداشتیم از جاهل حرمت اون مشتبه رو برداشتیم، این استعمال کلمه رفت در اینجا درست نیست. اشکال معلوم شد؟ جواب. دو سه تا مطلب رو در ذهن داشته باشین. اولا که دفع و رفت در معنای اصطلاح اصولی این فرق داره که اون منع از وجوده، اون منع از بقاه، و الا در لغت یکیه. رفع و لفت شما در لغت ببینید، ار رفع و دفع و عدم، دفع و رفع هر دو نیستیه، نه اینکه با هم فرقی داشته باشه. اون منع از وجود، این منع از عدم. این یک مطلب که در لغت رفع و دفع یکیه. مطلب دوم این که الفاظ کتاب و سنت رو همیشه باید حملش بکنیم بر معانی لغویه. یعنی اگر قرآنی که 1400 سال پیش نازل شده، پیغمبر اون موقع اگر حرفی زدن، ما نمیتونیم اون حرفو با اصطلاحات خودمون معنا کنیم. ما باید کلام کتاب و سنت رو به معنای لغوی همون روز حمل بکنیم. این هم یک مطلب. مطلب سوم این که این حدیث چون امتنانیه، جاهایی که میخوام بهش تمسک بکنیم بعد امتنان صدق بکنه، یعنی منت گذاشتن صدق بکنه. پس دو سه مطلب رو در ذهن داشته باشین تا جواب بدین. یکی این که این رفع و دفع در اصطلاح ماها با هم فرق داره، اون منع از وجود، اون منع از بقا. یک مطلب. مطلب دوم با معنای لغویش هر دو یکیه. دفع و رفع یعنی عدم و تکلیف، تکلیف نبودن، دیگه فرقی هم نداره. مطلب دوم این که الفاظ در کتاب و سنت رو انسان باید به معنای واقعیش حمل بکنه، یعنی به معنای لغوی، نه به معنای اصطلاحی که در زمان ما پیدا شده. قرآنی که لغتش مال 1400 سال پیشه، من بیام اون لغت رو به اصطلاح اصولیین بیام معنا کنم، این نمیشه. این دو تا مطلب. مطلب سوم این حدیث رفت جاهاش اونجایی است که امتنان صدق بکنه، یعنی ما اونجاهایی میتونیم بگیم رفع که منت صدق بکنه، و الا اگه منت صدق نکنه اونجا حدیث رفع استعمال نمیشه. اینا رو که در ذهن بگیریم جواب این آقا داده میشه. این آقا چی میگه؟ این آقا رو اصطلاح اصولی اومد گفت رفع مال اونجاهایی است که حرمت ثابت بشه، اون وقت ما برداریم. راجع به جاهل حرمتی ثابت نشده، میگیم همین شما داری اصولی معنا میکنی. رفعه در کلام پیغمبر حمله بر معنای لغویش میشه. رفع یعنی عدم، خلاصه رفع شامل دفع هم میشه. جواب حل شد دیگه، جواب حل شد. این اولا. و ثانیا شما میگفتی حرمت نیست، همین مقتضی تکلیف که باشه کفایت میکنه. ببینید آقا، شارع مقدس میتونست نسبت به جاهل ایجاب احتیاط بکنه، یعنی به جاهل ها که حرمت چیزی رو نمیدونن میتوانست احتیاط رو براشون واجب بکنه. میشد بکنه؟ میشد دیگه. بگه کسایی که چیزی رو نمیدانن حرام یا حلال، من بر اونها حرام کردم، یعنی ایجاب احتیاط بکنه تا اینکه مردم در اثر بی احتیاطی ترکش نکنن. همینقدر که شارع میتوانست ایجاب احتیاط بکنه برای جاهل و نکرد، صدق امتنان میکنه. پس دو جواب میدیم. ما میگیم اولا اونجوری که شما رفع و معنا کردین، اون رفع اصطلاحیه. رفع در حدیث رو باید حملش کنیم بر معنای لغوی، یعنی تکلیف نکردن. این اولا. و ثانیا حدیث رفع باید اونجاهای استعمال بشه که اقتضای امتنان بکنه. شارع میتوانست نسبت به جاهل ایجاب احتیاط بکنه، بگه اونایی که نمیدانن چیزی حرامه یا نه، من احتیاط رو بر اونها واجب کردم. میتونست این کارو بکنه. همین که میتوانست بکنه و نکرد، این خودش رفع صدق میکنه.
نسبت اینه که بعد از کردن رفع باید بگه، بعد از کردن امتنانه، هنوز واجب احتیاط رو واجب نکرده. من اصلا ایگاب بیدام
ثم المراد، المراد به رفع ما یشمل و عدم و تکلیف مع قیام المقتضی. ببینید آقا، راجب قافل اصلا مقتضی نیست، ممکنه فدا قفلت داره، حرام چیه حلال چیه. راجع به قافل اگر بیان بگیم ما برداشتیم، اونجا امتنان صدق نمی کنه، چون اصلا قافله، خبر از حلال و حرام نداره. پس نسبت به قافل اقتضا نداره. لذا اگر لذا تو حدیث نداره رفع عن امتی القفله. چرا؟ برای اینکه نسبت به آدم قافل اصلا اقتضا نی تا رفع استعمال بشه. برای نسبت به جاهل اقتضا هست. شارع میتونست بر جاهل ها چیکار کنه؟ ایجاب احتیاط بکنه. میتوانست بر ناسیا و خاطی ها ایجاب تحفظ بکنه، مثل همون شیشه مشروب که مثال زدم. میتوانست بگه اگر یه خمری تو خانه شماست باید تحفظ بکنی که نبادا خطاان و نسیانن انجام بدی. شارع میتونست این کارا رو بکنه، میتونست ایجاب تحفظ بکنه بر ناسی خاطی، میتوانست ایجاب احتیاط بکنه بر جاهل. همین که میتوانست بکنه و نکرد امتنان صدق میکنه. از اون برم که رفت به معنای دفعه، پس شارع میتوانست کاری رو بکنه و نکرد، همین خودش هم مصحح استعمال رفعه و همینم که اون امتنان صدق میکنه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد قلتو المراد به رفع، این رفعی که شما اشکال کردی، شما رفع اصولی داری معنا میکنی، مراد از رفع اون چیزیست که شامل عدم تکلیف هم میشه. عدم تکلیف دفع با، یعنی همینقدر که قیام مقتضی بود، مقتضی له، مقتضی تکلیف بود برای جاهل و شارع میتوانست امکان احتیاط بکنه و نکرد، هم کلمه رفع استعمالش درسته و هم امتنان محقق شده. لذا میفرما تیعم مده است. پس کلمه رفع اونطوری که شما اشکال کردی، شما رو معنای اصطلاحی اشکال کردی، ولی از نظر معنای لغوی دفع و رفع یکیه و هر دوش به معنای عدم تکلیفه. ولو به ان یوجه تکلیف، ولو به این که این ولو لوی وصلیه است، معنای دفعه، یعنی ولو این که دفع به این جور باشه، تکلیف رو متوجه بکنه بر وجهی که یخست و بالعامه. شارع میتونه بگه ما حرمت شراب رو بر اونایی که عالم آمدن حرام کردیم، بر اونا واجب اجتناب، و میتوانه بگه اونایی که جاهلن واجب نیست اجتناب. خلاصه هر دو جورش دفعه. ولو دفع به این جور که یوجه و تکلیف علا وجه یخست و بالعامد و سیجی و بیانو، پنج شیش خط بعد بیانش میاد. این قول اگر شما اشکال بکنی، این انقلت و قلت دیگه تصویح شده. اولا معلوم بشه این انقلت همون عقیده انقلت قبلی رو داره، جمعی علم آخذه مقدر میکنه و رفع هم میگه به معنای اصطلاحیه، یه چیزی دیگه هم میگه. قرار این انقلت همون قبلیه رو داره با یه چیز دیگر. قبلیه چی بود انقلتش؟ رفع و میگفت با دفع فرق داره. این همون آغاز که رفع و تو ذهنشه که با دفع فرق داره و علاوه آمده اشکالی دیگه ای کرده. یه قدی برگردیم به مطالب گذشته. اگه نظر آقایون باشه، گفتیم اصولیین غیر از این که رفع اولا ایشون گاهی میگه عقوبت، گاهی میگه عقاب، گاهی میگه مؤاخذه، این همه یکیه با، نباید این کارو بکنه. انسان تو ذهنش میاد که اینا با هم فرق داره. مؤاخذه گاهی میگه ایشون، گاهی عقوبت و عقاب میگه، اینا یکیه. ما روز اول گفتیم آقایون اصولیین میگن مشتبهات الحرمه نه تنها عقوبت نداره، استحقاق العقوبت هم نداره. نظرتونه؟ یعنی یک اصولی که میخواد بگه مشتبه الحرمه ارتکابش حلاله، یعنی شما اگر یک مشتبه الحرمه ای رو انجام دادی روز قیامت معلوم شد این حرامه، نه تنها عقوبت نداره، استحقاق عقوبت هم نداره. خب حالا یه آقای اومده اینجا اشکال میکنه، میگه شما میخواین چیکار کنی با حدیث رفع؟ آیا میخواین عقوبت رو برداری یا استحقاق العقوبت رو میخواین برداری؟ اگر خود عقوبت رو میخواین برداری که عقوبت اثر شرعی نی، شما گفتین حدیث رفع آثار شرعی رو برمیداره، عقوبت که اثر شرعی نی، عقوبت فعل خارجیه، عقوبت اون کاریست که ملائکه قلاد و شداد انجام میدن. پس اگر با این حدیث که میگین از جاهل برداشتیم عقوبت رو میخواین برداریم، عقوبت اثر شرعی نیست. اگر میخواین استحقاق العقوبه رو برداریم، البته استحقاق العقوبه اثره ولی اثر عقلیه، استحقاق العقوبه اثر عقلیه، عقل میگه این شخص خلاف کرده باید مستحق عقوبته، این شرع اطاعت کرده این شخص مستحق ثوابه. خلاصه استحقاق ثواب و استحقاق عقاب این همه آثار عقلیه. شما هم که الان گفتین آثار عقلی رو بر نمیداریم. و اشکال دیگه اینه استحقاق عقوبت این متفرع بر مخالفت عمده و شما گفتید حدیث رفت نه آثار به شرط خطا رو بر میداره نه آثار به شرط عمد، و نتیجتا این رفع شما درست می قرد. این انقلت همون انقلته، عقیدش اینه که رفع با دفع فرق داره، عقیدش اینه که جمیع الاثاره منتها یکی دوتا دیگه اشکال اضافه داره، ایشون انقلت ظاهرش کرده. انقلت مستشکل میگه، میگه ما ذکرت یخرجو و بناعن علا ما ذکر، ما ذکرت کدومه؟ گفتین آثار عقلی رو بعد نمیداره. رو مبنایی که شما گفتین حدیث رفت آثار عقلی رو بعد نمیداره، یخرجو اثر و تکلیف، اثر و تکلیف یعنی استحقاق العقاب. ببینین اینجا میگه اثر تکلیف، خط بعد میگه استحقاق العقاب، قرار این حاشیه هم داره اینجا، این اثر تکلیف یعنی استحقاق عقاب. یخرجو اون استحقاق عقاب در مالا یعلمون خارج میشه از مورد روایت. چرا؟ بر این که استحقاق عقاب اثر عقلیه، یعنی شما نمیتوانید با این حدیث رفت استحقاق العقاب رو برداریم. فرض کردیم اصولیگین با ادله براءت میخوان هم عقاب رو بردارن هم استحقاق العقاب رو، ایشون میگه شما نمیتوانید با این حدیث رفت استحقاق عقاب رو برداری. چرا؟ چون اثر عقلیه. الان خودتون گفتین حدیث رفت آثار عقلی رو بر نمیداره و استحقاق العقاب اثر عقلیه، شما نمیتوانی با این حدیث رفت بیای استحقاق العقاب که اثر عقلیه برداری. مع اشکال دوم، اشکال دوم این که حدیث رفت نمیتونه اثر عقلی رو برداره اینه که انهو اون استحقاق العقاب متفرع بر مخالفت به قید عمده، یعنی اگر کسی به قید عمد مخالفت بکنه مستحق عقوبته. خب شما الان گفتی آثار به قید عمدم بر نمیداره، نه آثار عقلی رو بر میداره نه آثار به قید عمد، این به قید عمد همون به شرط لاسا. خود شما گفتی انهو این استحقاق عقاب متفرع بر مخالفت به قید عمده، از مناطهو، منات استحقاق، ضمیر مناطهو به استحقاق برمیگرده، منات استحقاق که همون معصیته، این منات لا یتحقق الا بذالک، این منات محقق نمیشه الا به عمد. و حال اون که شما گفتید آثار به شرط عمدم بر نمیداره، و اما خود مؤاخذه چی؟ نفس مؤاخذه، این مؤاخذه همون عقوبته، اما خود عقوبت اونم که لیست من الاثار المجعولت شرعیه. آقا از پایین بخونیم بریم جلو راحت تره، از این آخری. ببینی این مستشکه به شیخ چی میگه؟ میگه شما اصولی هستید میخواین با این حدیث رفت هم عقوبت رو برداری هم استحقاق عقوبت رو، بعد همچی کاری بکنیم دیگه. اصلا اصولیی که براءت جاری میکنن مقصودشون اینه، یعنی مشتبهات الحرمه مثلا مثل توتون نه تنها عقوبت نداره استحقاق عقوبت هم نداره. خب اگر شما با این حدیث رفت میخوان عقوبت رو بردارین، دارم از پایین میخونم، از پایین میریم بالا، اگر شما با این حدیث رفت خود مؤاخذه و عقوبت رو میخواین بردارین که اثر نی، مؤاخذه اثر شرعی نی، مؤاخذه فعل اون ملائکه غلاظ و شداده، پس مؤاخذه رو که نمیشه برداریم چون اثر نی. اگر بخواهی استحقاق و عقوبت رو بردارید، چرا؟ اون اثر هست ولی اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. و شما گفتید اثر عقلی برداشته نمیشه. اشکال دومش هم اینه که اثر مخالفت به قید عمده. و شما در جلسه قبل گفتی همون طوری که آثار به شرط خطا رو نمیتونه برداره، آثار به قید عمدم نمیتونه برداره. پس شما با این حدیث رفت میخواستین آثار شرعیه بلا واسطه رو بردارین، و حالا اینکه مؤاخذه اولا آثار نی، مؤاخذه فعل اون ملائکه غلاد و شداده، و ثانیا اگر بخواین استحقاق مؤاخذه رو بردارین با دو اشکال مواجه میشین. یک اشکالش اینی که استحقاق المؤاخذه اثر عقلیه و شما گفتین حدیث رفع اثر عقلی رو بر نمیداره، و دیگر این که این استحقاق العقاب این مال مخالفت به قید عمده. کسی که عمدن مخالفت بکنه مستحق عقوبت میشه، و شما در جلسه قبل گفتین مخالفت به قید عمدن بر نمیداره. پس نتیجتاً با این حدیث رفع شما هیچ کاری نمیکنی. ولحاصل مستشکل میگه لیس فی ما لا یعلمون، در ما لا یعلمون ما نداریم یک اثر شرعی مجهول که مترتب باشه بر فعل لا به قید علم و جهل. این علم همون عمده با، یعنی یک اثر شرعی که مترتب باشه بر این فعل به قید علمم نباشه، به قید خطا و جهلم نباشه، همچین اثری نی. حتی یحکم الشارع، تا اینکه شارع بیاد و حکم به ارتفاعش بکنه در صورت جهل. قلتو، ایشون جواب میده. از کدیمی این قلت همون آقاییست که رفع و به معنای اصطلاحی میگیره، لذا الان که میخواد رفعش کنه دوباره حرف قبلی رو تکرار میکنه. قلتو قد عرفت، من الان در قلتوی قبلی گفتم که مراد به رفع عدم و تکلیف، رفع برداشتن نی، رفع هم مثل دفعه، رفع یعنی عدم و تکلیف. ایشون میفرماد همین الان دانستی که مراد از رفع تکلیف عدم توجیه تکلیف است به مکلف، منتها با قیام مقتضی. آقا جاهل با غافل فرقش اینه، جاهل اقتضایی رو داشت که شارع ایجاب احتیاط بکنه و نکرد، ولی برای غافل اصلا مقتضی نی. غافل کسی که اصلا توجه به هیچ حکمی نداره. ما اگر بگیم آقایون جاهل ها، یعنی شارع میتونست این کارو بکنه، مقتضی تکلیف بود، بگه اونایی که جاهلن به حرمت چیزی ما می توانستیم بر اونا احتیاط واجب کنیم، شارع میتونست این کارو بکنه.
عقل گفته نیاز گفتن نداره، شارع گفتن عقل گفته داخل می تواند احتیاط کنه، یه شارع نباید دیگه.
بله، شارع به عقل کاری نداره، شارع میتوانست اقتضایی رو داشت که بگه من احتیاط و واجب میکنم، ولی نکرد. همینقدر که اقتضا داشت و نکرد این کافیه برای رفع، ولی برخلاف غافل، غافل اقتضای تکلیف اصلا درش نی، به کلی غافله. پس نتیجه چی شد؟ اون آقا میگفت نسبت به جاهل چیزی ثابت نی تا بگیم برداشتیم. جواب میگیم اون رفعی که تو ذهن شماست اون رفع محدود نی، رفع یعنی عدم تکلیف. ما میتوانستیم به جاهلها ایجاب احتیاط بکنیم و نکردیم، همین کافیه که هم امتنان محقق بشه و هم کلمه رفع استعمالش درست بشه. قلتو قد عرفت مراد به رفع تکلیف عدمه، یعنی رفع معنای اصطلاحی نداره، معنای لغوی، یعنی مثل دفعه. دفع یعنی چی؟ یعنی عدم توجیه مکلف، یعنی تکلیفی به مکلف متوجه نی. مع قیام المقتضی له، مقتضی تکلیف داشت جاهه، میشد امکان احتیاط بکنیم و نکردیم، همین کافیه، هم برای صدق امتنان و هم برای استعمال کلمه رفع. لذایشون میفرمان فرقی نمی کنه. حالا سوا اون کانه هناکه، هناکه اونجایی که مقتضی هست، اونجایی که مقتضی تکلیف هست، فرقی نمی کنه که دلیلی هم اثبات تکلیف بکنه لولا رفع،
که بشه رفع اصطلاحی، یا نکنه که بشه رفع لغوی. لذا ایشون میفرمان الرفع هنا نظیر و رفع الحرج فی الشریعه. ما در آیه قرآن داریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما حکم حرجی رو برداشتیم. یا در احادیث داره لا بل لا اسر ولا حرج فی الدین. ببینید اسر و حرج رو برداشتیم. با اینکه شارع میتوانست تکالیف مشکل بکنه، شارع میتونست تکالیف بکنه که ما به زحمت بیفتیم، اونی که نمیشه غیر مقدوره. میشد تکالیف حرجی بکنه و نکرد. همینقدر که میشد تکالیف حرجی بکنه و نکرد، همین کافیست برای امتنان. اینجا هم همینجور، همینقدر که شارع میتوانست ایجاب احتیاط بکنه بر جاهل و نکرد، هم امتنان صدق میکنه و هم استعمال کلمه رفت درسته. بقیه جواب میمونه برای فردا.